ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 28 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 18 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. عصر شما شنونده گرامی در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما که در گوشه و کنار جهان هستید و ساعتی دیگر از روز و شب رو سپری می کنید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان در تهیه این مجله سهیم بودن و همگی ما امیدواریم که روز اول هفته آرام و پرباری رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن تازه ترین خبرها باشید. نخستین نفر در صف همکارانم که در تهیه مجله همکار بودن مهرداد قاسمفر است که با دستی پر از خبر اینجاست. عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و همینطور عصر شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. روز شنبه یک دیپلمات ایرانی از سوی افراد مسلح در صنعا پایتخت یمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. منابع پلیس در این باره به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیپلمات بلندپایه ایرانی به هنگام خروج از منزلش از سوی مهاجمان ناشناسی که سوار بر یک ون بودند، 3 بار هدف گلوله قرار گرفته است. در حالی که خبرگزاری یمن از این دیپلمات با عنوان علی اصغر اسدی وابسته اقتصادی نام برده، خبرگزاری الجزیره از قول برخی منابع او را از مقامات امنیتی سفارت ایران معرفی کرده است. همزمان مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ضمن تایید این ترور با محکوم کردن شدید این حمله گفته است که ایران ابعاد موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دومین باری است که به دیپلمات‌های ایرانی در یمن حمله می‌شود. چند ماه پیش نیز مسئول سفارت ایران در صنعا ربوده شد و هنوز اطلاعی از او در دست نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از روز دوشنبه 30 دی ماه آماده است تا مذاکره برای رسیدن به توافقی جامع با 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز کند. در روز دوشنبه ایران و کشورهای قدرتمند جهان نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیر حل پرونده هسته‌ای را آغاز می‌کنند. به گزارش ایسنا آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن توافقات موقت ژنو حد اکثر 1 سال پیش بینی شده، گفت که ایران معتقد به اجرای توافقات نهایی در زمانی بسیار سریع‌تر از این است. وزیر خارجه ایران با تأکید بر اینکه مذاکرات نهایی بسیار دشوار خواهد بود، افزود که با این حال اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد برای تهران رسیدن به یک تفاهم کامل درباره برنامه هسته‌ای کار دشواری نیست. ماسیمو آپارو مدیر کل امور پادمانی آژانس به منظور گزارش گام اول توافق ژنو که از 30 دی ماه آغاز می شود به همراه هیئتی وارد تهران شده است. به گزارش ایرنا سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی با تایید ورود نمایندگان آژانس گفت که اقدامات مشترک شامل توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران و رفع برخی تحریم‌ها از سوی قدرت‌های جهانی همزمان آغاز خواهد شد. بنا به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در گام نخست و با شروع تبدیل ذخیره اورانیوم 20% به اکسید، 2,400,000,000 دلار از اموال بلوکه شده ایران طی 8 قسط آزاد خواهد شد. شماره کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین‌المللی پول در کابل 4 تن از کارکنان غیر نظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئول حمله به این رستوران که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع بود را بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم. خبرها را از مهرداد قاسمفر می‌شنیدیم. و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. بازرسان آژانس بین المللی اتمی وارد تهران شدند. بانک ملت در پی طلب خسارتی 820 میلیون دلاری از دولت بریتانیا به دلیل تحریم های چند ساله این بانک است. رئیس جمهوری ایران میگوید دولت ناچار به وارد کردن 7.5 میلیارد تن گندم است. و دیشب باراک اوباما از تغییرات گسترده در نحوه جمع‌آوری اطلاعات از جمله شنودها خبر داد. با یک استاد دانشگاه و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد گفتگو کرده ایم.
از بعد به خلقت که حکومت درست شد و قدرت درست شد، کسب اطلاعات برای کسانی که در موضع قدرتن، برای حفظ امنیتشون و یا برای اهداف دیگه، یک عملکرد معمول جهانی بوده.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها به مجله یک ساعته رادیو فردا، مجله شامگاهی ما. خوش آمدید عزیزان و همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در چارچوب توافق نامه ژنو، بازرسان آژانس بین المللی به ایران رفتند. همزمان یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران را منتشر کرد. از سوی دیگر، کاخ سفید با انتشار خلاصه‌ای از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اعتراض ایران را برانگیخته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فاس، صبح روز شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با 5 به علاوه 1 و از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% وارد تهران شدند. قرار است بازرسان آژانس از تأسیسات فوردو، نطنز و راکتور آب سنگین عراق بازدید و گزارش خود را ارائه کنند. روز جمعه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هم به خبرگزاری فارس گفته بود که بازرسان روز دوشنبه 30 دی ماه با کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم درباره نکات فنی تبادل نظر می کنند. ورود بازرسان آژانس به تهران یک روز پس از انتشار گزارش یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، صورت می گیرد. آقای آمانو در گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران اعلام کرده است که نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس هم 6 روز دیگر در تاریخ 24 ژانویه برای مشورت با اعضا در این رابطه تشکیل خواهد شد. مأموریت راستی آزمایی به گفته آقای آمانو در چارچوب توافقنامه ژنو بر عهده آژانس گذاشته شده است. آقای آمانو در گزارش خود به نیاز آژانس به 6 میلیون دلار بودجه بیشتر برای اجرای مأموریت خود هم اشاره کرده است. در این میان انتشار جزئیات فنی توافقنامه ژنو از سوی ایالات متحده آمریکا اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخته است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با یک سویه و یک جانبه خواندن بیانیه کاخ سفید آن را به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو ندانست. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با برنامه اقدام مشترک، جزئیات تعهدات دو طرف توافقنامه را منتشر کرده است. از جمله بر پایه این بیانیه ایران متعهد شده است که شفافیت بیشتر و به نوشته بیانیه بی سابقه ای را در مورد برنامه هسته ای خود فراهم کند. از طریق قبول بازرسی های سرزده و از پیش اعلام نشده بیشتر و در دفعات بیشتر و همچنین گسترش اطلاعات ارائه شده به آژانس بین المللی انرژی اتمی. در بیانیه کاخ سفید آمده است که در مقابل و به عنوان بخشی از این گام اولیه، گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا به طور محدود، موقت و هدفمند تسهیلاتی برای ایران در نظر می‌گیرند. از جمله حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد می‌شوند. در بیانیه آمده است که این آزادسازی کاملا ساختارمند است، به گونه ای که اغلب رژیم تحریم ها از جمله تحریم های کلیدی نفت، مهندسی تحریم های مالی، سر جایشان باقی خواهند ماند. در این میان علیرضا زاکانی، نماینده تندرو مجلس، در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر کرد، از جمله نوشت به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است، در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. حسن روحانی در آغاز کارش از ناچاری دولت در واردات کالا در سال جاری گفته بود و اینکه دولت ناچار است 7.5 میلیارد تن گندم به کشور وارد کند. سیر سعودی واردات گندم ایران در حالی روی می دهد که هر سال جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار می شود و بر اساس آمار و ارقام نیز بخشی از گندم تولیدی داخل روانه مرغداری ها می شود. سمیرا قرایی.
خبرگزاری رویترز از انتقال 250,000 تن گندم از کشور آلمان به ایران تا آخر ماه میلادی سال جاری خبر داده است. بر اساس آنچه این خبرگزاری از قول منابع تجاری نقل کرده، این قرارداد در اواسط آبان ماه بین ایران و آلمان منعقد شده و آلمان به موجب آن تا 2 هفته دیگر 4 کانتینر گندم به ایران خواهد فرستاد. این نقل و انتقال پس از حصول توافق بین ایران و گروه 5+1 در جریان نشست ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران و کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه کشور صورت می‌گیرد. فروش مواد غذایی به ایران توسط غرب هرگز ممنوع و مشمول تحریم نبوده، اما حمل و نقل آن و نحوه پرداخت هزینه‌هایش شامل موارد تحریمی بوده است. خبرگزاری رویترز همچنین از خرید 150,000 تن گندم توسط ایران از کشورهای اطراف دریای بالتیک در روز 14 آذر ماه خبر داده و گذشته از این ایران 50,000 تن گندم نیز روز 20 دی از کشور قزاقستان خریداری کرده است. حسن روحانی رئیس دولت 11 پیشتر در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی ایران از حجم بالای واردات گندم صحبت کرده بود و آن را امری ناگزیر دانسته بود.
خب امسال اتکای ما به واردات متاسفانه، ما امسال 7.5 میلیون تن گندم باید وارد بکنیم
از مصرف
از 10 میلیون
وارد
باید ما وارد بکنیم.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی ناچاری دولت فعلی ایران در واردات را نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت‌های قبلی می‌داند.
در حقیقت با سیاست‌های خانمان برانداز به ویژه اقتصادی آقای احمدی نژاد نه تنها واردات رشد گسترده‌ای در 2 دوره زمانداری ایشان پیدا کرده بود، بلکه فعلا باید تا مدتی شاهد ادامه واردات ما باشه. میدونید آقای احمدی نژاد از جمله با این سیاست قدرت رو به دست گرفت که با پول زیاد نفت به خیال خود بسیاری از واردات رو به بهای ارزانتر از خارج وارد بکنه برای اینکه جلوی تورم رو بگیره، چون میدانست ریخت و پاش و بی‌انضباطی مالی او تورمزا خواهد. اما چون این سیاستی بیش از هر چیز به کشاورزان و تولیدگران خرد ادمه زد، به طوری که در کشاورزی به طور کلی بسیاری ورشکسته شدن و گندم به شدت وارداتش
ایران در حال حاضر 4 رتبه را در جهان در زمینه واردات گندم دارد و در سال 88 با واردات 5 میلیون تن گندم نخستین کشور جهان در این زمینه به شمار می رفت. در سال 83 و در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی عنوان شد که ایران برای نخستین بار در تولید گندم به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات گندم قوت قالب مردم ایران ندارد. اما این خودکفایی تنها همان 1 سال دوام پیدا کرد. بر اساس گفته های یکی از نمایندگان مجلس در سال 91 دولت تنها 2 میلیون تن از 14 میلیون تن گندم تولیدی در داخل کشور را از خود کشاورز ایرانی خریداری کرده و کشاورز باقی تولیدش را به بخش خصوصی فروخته است که آن هم در مرغداری ها به مصرف رسیده است. اما جمشید اسدی کارشناس اقتصادی واردات کالا را به خودی خود امری نادرست نمی داند.
خودکفایی گندم یک فضیلتی برای یک اقتصاد نیست. بین این که تولیدگران گندم از بین ببرند با سیاست های واردات گسترده و این که تولیدگران گندم را به هر قیمتی بخوان سر پا نگه دارند، هر دوش برای اقتصاد ملی زیانباره.
آقای روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که امسال چاره‌ای جز واردات نداریم.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و اما بانک ملت ایران در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم چند ساله این بانک 820 میلیون دلار خسارت طلب کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از ساروش زایوالا وکیل بانک ملت در این پرونده، این برای نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریم‌ها در اروپا به مرحله ادعای خسارت می‌رسد. وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 میلادی بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد، اما دادگاه عالی این کشور سال گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا در تحریم بانک ملت اشتباه کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
بانک ملت ایران در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم چند ساله این بانک 820 میلیون دلار خسارت درخواست کند. این موضوع را ساروش زایوالا، یکی از وکلای بانک ملت ایران، اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکیل بانک ملت اضافه کرده که این برای نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریم‌ها در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است. وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد و 29 خرداد سال جاری بود که دادگاه عالی بریتانیا رأی به نقض تحریم بانک ملت داد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، در توضیح آنچه که گفته شده این پرونده به مرحله ادعای خسارت رسیده به رادیو فردا میگوید:
به نظر من این ادعای خسارت کاملا قابل انتظار بود، به علت اینکه تحریم هایی که علیه بانک ملت شده بود در داخل اروپا به تدریج یا از جانب دادگاه های ملی یا از طرف دادگاه اتحادیه اروپا تحریم ها غیر قانونی اعلام شد. مفهومش این است که کسانی که به مدتی از فعالیت معمولیشون به خاطر این تحریم ها محروم بودند، حتما این رو خواهند داشت قانونن که تقاضای غرامت بکنند. بانک باید بتونه طول اون مدتی که شامل تحریم ها بوده فعالیت عادیش به صورت معمول چقدر استفاده باید بانک داشته و بنابراین محرومیت از این استفاده تقاضای غرامت بکنه. و به نظر من احتمال این که این تقاضام به نتیجه برسه باید گفت خوبه.
پیش از این ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت، در گفتگو با رادیو فردا روند تحریم بانک ملت از سوی دولت بریتانیا و نقض آن از سوی دادگاه عالی بریتانیا را این گونه توضیح داد:
سال 2009 دولت بریتانیا بانک ملت رو به اتهام پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم شدگان قرار داد. ما با این پرونده به دادگاه عالی بریتانیا، بالاترین دستگاه قضایی کشور، رفتیم. 9 نفر از 12 قاضی این دادگاه به مدت 3 روز پشت درهای بسته به بررسی تمام مدارک محرمانه در این باره از جمله مدارک MI5 پرداختند و بعد از اون به این نتیجه رسیدند که هیچ اساسی برای اتهامات علیه بانک ملت وجود نداره و شواهدی که دولت بریتانیا ارائه کرده بی‌ارزشه. در همین رو دادگاه عالی رأی به اون داد که تحریم بانک ملت توسط دولت غیر قانونی و غیر منطقیه. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
سال گذشته بانک ملت به همراه بانک صادرات ایران شکایت مشابهی را نیز در دادگاه عمومی اروپا مطرح کردند که پس از بررسی در آن دادگاه اعلام شد که شواهد کافی درباره ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران وجود ندارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل، معتقد است با توجه به روند رسیدگی پرونده بانک ملت در دادگاه‌های اروپایی و از جمله دادگاه عالی بریتانیا، ملاحظات سیاسی نمی‌تواند مانع از پرداخت خسارت به این بانک شود.
به نظر من خیلی مشکل خواهد بود که غرامت پرداخت نشه، یعنی اگر تصمیم سیاسی بگیرن که غرامت رو ندند، یه تصمیمی است که توجیهش خیلی خیلی مشکل خواهد بود، خاطر اینکه به هر حال مسئله جنبه سیاسی خیلی در این مورد خاص ضعیف‌تر است تا جنبه اقتصادی. یعنی این تصمیم دادگاه فعلی در مورد غرامت یه تصمیمی 100% مربوط به امور بازرگانی و ربطی به جنبه سیاسی رژیم است.
شکایت بانک ملت برای دریافت خسارت از بریتانیا در حالی مطرح شده که نام این بانک در جنجال اخیر پولشویی 87 میلیارد یورویی در ترکیه آمده است و بانک ملت در این پرونده متهم شده که 40% از مبلغ پولشویی از کانال این بانک وارد ترکیه شده است. مقامات ایران هنوز واکنشی به این اتهام نشان ندادند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. ماه‌ها پس از افشاگری‌های ادوارد سنودن درباره شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یک سخنرانی در وزارت دادگستری آمریکا از تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و حفظ اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد و از جمله استراق سمع از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر باشد ممنوع کرد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد پرسیده است چرا دولت آقای اوباما به چنین زمان طولانی برای پاسخ به انتقادات مطرح شده در این زمینه نیاز داشت. منصور فرهنگ:
نکته اصلی که در این مورد باید در نظر داشت اینه که در دنیایی که ما زندگی میکنیم، از بعد به خلقت که حکومت درست شد و قدرت درست شد، کسب اطلاعات برای کسانی که در موضع قدرتن، برای حفظ امنیتشون و یا برای اهداف دیگه، یک عملکرد معمول جهانی بوده. این هیچ تغییری در این مورد نکرد و همه کشورهای دنیا، مگه کسانی که واقعا انقدر فقیرن که امکاناتشون ندارن، همه کشورهای دنیا از جمله ایران خودمون برای کسب اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های وسیع میکنن و از بهترین امکاناتی که در دستشون استفاده میکنن. این یک واقعیته، ولی از روز ازل هم همیشه متفکرین گفتن که بین کسب اطلاعات برای امنیت جامعه و یا گروه و آزادی و احترام به حقوق حریم خصوصی زندگی یک تضاد اساسی است.
آقای فرهنگ، آیا می شود در گفتار آقای اوباما این تعادل بین حفظ امنیت و حفظ حریم خصوصی دید؟
100% او سعی کرده که این تعادلی در اینجا ایجاد بکنه، این نظارت ایجاد بکنه، ولی از نظر من بهترین راه نظارت ایجاد کردن دقیقا همین بحثایی که در جوامع آزاد وجود داره، یعنی این بحث وسیعی که در جامعه آمریکا ایجاد شده که نباید اجازه داد که دولت برای دفاع از جامعه زیاده روی بکنه. خیلی جالبه که بیش از 60% از مردم آمریکا از عملکرد دستگاه‌های آمریکا حمایت میکنن، برای اینکه نگران امنیتشونن، یاد 11 سپتامبر میافتن، یاد تروریستا میافتن. ولی در کشورهای استبدادی مثلا مثل ایران که تجاوز به حریم خصوصی جزء رفتار روزانه دولته، چون آزادی بیان وجود نداره، امکان این که بیان اینها رو افشا بکنن و جامعه بحثی بکنن وجود نداره. طرفداران آزادی بیان، طرفداران دموکراسی میگن همین که یک دولت بتونه این اطلاعات رو جمع بکنه، این اطلاعات میتونه مورد سوء استفاده افراد و عناصری قرار بگیره که اهدافی بالاتر و جدا از حفظ امنیت جامعه دارن.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد. و ما رویترز گزارش داد کمک‌های تسلیحاتی روسیه به سوریه در هفته‌های گذشته افزایش یافته است. مسکو بارها با تاکید بر این موضوع که هیچ قانون بین‌المللی صدور سلاح به سوریه را نقض نمی‌کند، از همکاری فنی نظامی با دولت دمشق دفاع کرده است. چندی پیش دیپلمات‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند در حالی که رژیم بشار اسد روز به روز به کمک‌های خارجی وابسته‌تر می‌شود، کمک‌های نظامی مسکو به دمشق حتی از کمک‌های تهران نیز بیشتر شده است. آنا رایسکایا.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی می نویسد در حالی که درگیری ها میان گروه های معترض موضعشان را در مبارزه با نیروهای بشار اسد تضعیف کرده، روسیه در صدد است با مسلح کردن ارتش سوریه برتریش بر شورشیان را تثبیت کند. منابع آگاه در این باره به رویترز گفتند مسکو در هفته های گذشته از راه های هوایی و دریایی و احتمالاً به کمک کشورهای واسطه محموله های شامل خودروهای زرهی، هواپیماهای بدون سرنشین، تجهیزات شناسایی و جنگ الکترونیک، بمب‌های هدایت شونده و قطعات یدکی هلیکوپتر به سوریه ارسال کرده. این گزارش در حال منتشر شد که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه پس از دیدار با ولید المعلم همتای سوریهش در مسکو گفت معترضان مسلح در نقاط مختلف سوریه مرتکب جنایات ضد بشری شدند و با توجه به این مسئله متهم کردن دولت اسد به خشونت علیه غیر نظامیان صرفاً بهانه تازه برای مداخله نظامی در این کشور است. ایگور کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید روسیه در چهارچوب قوانین بین المللی عمل میکند.
У России есть ряд контрактов, которые были подписаны в предшествующие годы до фазы активной гражданской войны.
Русия قراردادهایی را اجرا میکند که در سالهای قبل از آغاز جنگ داخلی در سوریه با این کشور امضا شده بود و با توجه به اینکه هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت که اجرای این قراردادها را ممنوع کند تصویب نشده، مانع حقوقی برای ادامه ارسال تسلیحات جدید و یا قطعات یدکی یا مأموریت متخصص متخصصان برای آموزش نیروهای دولتی به سوریه وجود ندارد. اینکه روسیه خود مانع تصویب چنین قطعنامه‌هایی شده بحثی جداست، اما به هر حال همکاری فنی نظامی روسیه و سوریه هیچ محدودیت حقوقی ندارد.
رویترز می نویسد جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مطالبی که این خبرگزاری پیرامون افزایش صادرات تسلیحات روسیه به سوریه منتشر کرد را به وزیر امور خارجه آمریکا در میان گذاشت. به گفته وی، هرچند واشنگتن نتوانسته این مطالب را مستقلا تایید کند، اما چنانچه صحت داشته باشد، باعث نگرانی های جدی درباره نقش روسیه در فراهم آوردن شرایط ادامه سرکوب مردم سوریه توسط رژیم اسد است. اواخر سال گذشته میلادی، روبرت فورد و توماس کانتریمن، دو دیپلمات ارشد آمریکایی، در نشست کمیته روابط خارجی سنا مقدار کمک های نظامی روسیه به دولت دمشق را قابل توجه و نوع آن را بسیار پیشرفته توصیف و تاکید کردند. صدور تسلیحات روسیه به سوریه حتی از کمک های نظامی تهران به دمشق نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده و این در حالی است که پیشرفت های ارتش سوریه عمدتا مدیون مداخله سپاه و حزب الله در بحران این کشور است. الکساندر گولدز، کارشناس نظامی، میگوید روسیه مصمم است از سرنگونی رژیم بشار اسد جلوگیری کند.
نیت امبارگو на поставки каких-либо вооружений. С другой стороны, государство, которое поставляет вооружение, которое можно
صدور سلاح به سوریه مورد تحریم قرار نگرفته، اما باید اذعان کرد دولتی که یکی از طرفین جنگ داخلی را تسلیح میکند خود را در معرض انتقادهای بین‌المللی قرار میدهد. اما روسیه چه راهی دارد تا بقای اسد را تضمین کند؟ فکر نمی کنم کسی این گفته که روسیه در سوریه بیطرف است را جدی بگیرد. برای حمایت از اسد، مسکو حتی اختلافهای خود با تهران را کنار گذاشته و اکنون در این بازی ژئوپلیتیک با تهران در یک جبهه قرار دارد.
آخرین گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم نشان می دهد که صادرات اسلحه به سوریه در 5 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته و 71% آن از مبدأ روسیه است. از آغاز مناقشه سوریه، مسکو بر حق خود برای ادامه همکاری های فنی نظامی با دولت دمشق و در این حال بر بیقانونی اقدامات محور غربی عربی برای مصالح کردن معترضان پافشاری می کند. آن رئیسکای رادیو فردا.
در برلین، نمایشگاه بین المللی و سالانه هفته سبز از تاریخ 29 دی ماه آغاز شده و تا 8 بهمن ادامه دارد. در این نمایشگاه که امسال با همکاری ایسلند برگزار شده، کشورهای مختلف جهان انواع فراورده‌های غذایی، کشاورزی و باغبانی خود را برای عموم به نمایش می‌گذارند. ایران که در چند سال گذشته در این نمایشگاه شرکت فعالی نداشت، امسال با عرضه بستنی اکبر مشتی حضور یافته است. شیرین فامیلی.
در 79مین نمایشگاه بین المللی هفته سبز در برلین، بیش از 70 کشور جهان انواع تولیدات صنعت غذایی، کشاورزی و باغبانی خود را در 1650 غرفه عرضه کردند. دیدار کنندگان که انتظار می رود در طی 10 روز 400,000 نفر باشند، می توانند از انواع میوه ها، سبزیجات، گوشت، ماهی، لبنیات و یا آشامیدنی هایی همچون شراب، شامپاین و آبجو از مناطق مختلف دنیا دیدار کرده و یا آنها را مزه کنند. علاوه بر این، آنها می توانند از نمایشاتی همراه با حیوانات دیدار کنند و یا از میان فضای سبز انواع گلها و بوته های رنگارنگ و تولیدات صنعت باغبانی گذر کنند. همچنین حدود 100,000 کارشناس با شرکت در سمینارهای مختلف در این نمایشگاه در مورد مسائل روز صنعت تغذیه، کشاورزی و باغبانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. یکی از موضوعات مهم نمایشگاه امسال چگونگی فراهم آوردن شرایط مناسب نگهداری و تغذیه حیوانات در کشتارگاه هاست که این موضوع در سالهای اخیر به طور جدی مورد توجه کارشناسان تغذیه و بهداشت و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. امسال ایران در نمایشگاه هفته سبز برلین حضور فعالی دارد. در غرفه ایران در کنار انواع قالی‌های ایرانی و دیگر تولیدات همچون برنج، زعفران و زرشک، بستنی اکبر مشتی هم عرضه می‌شود. در آستانه آغاز نمایشگاه، روزنامه‌های آلمان خبر دادند که به پیشنهاد یک تولیدکننده بستنی ایرانی به شرکت بستنی‌سازی فلوریدا در آلمان، بستنی اکبر مشتی و 8 نوع دیگر بستنی میوه‌ای به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد. روزنامه آلمانی هندلزبلات 1 روز قبل از شروع نمایشگاه هفته سبز در گزارشی نوشت شرط همکاری شرکت ایرانی تولید کننده بستنی اکبر مشتی برای نمایشگاه هفته سبز این است: بستنی زعفرانی در برلین به جای بمب اتمی در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید که امروز به رسم معمول شنبه ها نیمه دوم هم هست، چرا که برنامه دیدگاه ها با موضوع اولین سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خوزستان بیشترین سهم در این بخش 30 دقیقه ای رو به خودش اختصاص داده. اما مسلماً وقت هست که خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، روز شنبه یک دیپلمات ایرانی از سوی افراد مسلح در صنعا پایتخت یمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. منابع پلیس در این باره به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیپلمات بلندپایه ایرانی به هنگام خروج از منزلش از سوی مهاجمان ناشناسی که سوار بر یک ون بودند 3 بار هدف گلوله قرار گرفته است، در حالی که خبرگزاری یمن از این دیپلمات با عنوان علی اصغر اسدی وابسته اقتصادی نام برده، خبرگزاری الجزیره از قول برخی منابع او را از مقامات امنیتی سفارت ایران معرفی کرده است. همزمان مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تایید موضوع این ترور با محکوم کردن شدید این حمله گفته است که ایران ابعاد موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از روز دوشنبه 30 دی ماه آماده است تا مذاکره برای رسیدن به توافقی جامع با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز کند. در روز دوشنبه ایران و کشورهای قدرتمند جهان نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیر حل پرونده هسته‌ای را آغاز می‌کنند. به گزارش ایسنا آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن توافقات موقت ژنو حداکثر 1 سال پیش بینی شده گفت که ایران معتقد به اجرای توافقات نهایی در زمانی بسیار سریع‌تر از این است. در آستانه کنفرانس ژنو 2 ایران از یک طرح 4 مرحله‌ای برای حل بحران سوریه خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در نشست مطبوعاتی روز شنبه با اشاره به این طرح گفت پایان درگیری‌ها، گفتگو میان طرفین درگیر و مبارزه با افراط و فرقه‌گرایی محورهای طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران سوریه است. آقای ظریف بر اساس این طرح 4 مرحله‌ای رسیدن به راه حل غیر نظامی از طریق صندوق‌های رأی را تنها راه برای حل بحران سوریه دانست. شمار کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، 4 تن از کارکنان غیرنظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت حمله به این رستوران که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع بود را بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدیم. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که کاریست از فرین عاصمی. پیش از اون از همراهی شما با مجله شامگاهی تشکر میکنیم و شب خوشی براتون آرزو داریم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و این برنامه دیدگاه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخستین سفر استانی خود را از استان خوزستان آغاز کرد. پیش از این سفر رئیس جمهوری ایران و مشاورانش اعلام کرده بودند که سفرهای استانی آقای روحانی با سفرهای استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران تفاوت‌هایی دارد و از طرحی با عنوان پایش و پویش نام برده بودند. حسن روحانی برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق همه هیئت دولت را همراه خود به استان خوزستان نبرد و تنها 9 وزیر و تعدادی از سخنگویان دولت و مشاورانش او را همراهی می کردند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از تعهدهایی که محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به مردم داده بود انتقاد کرد و گفت 70% تعهدهای دولت قبلی باقی مانده و سالها طول می‌کشد تا این تعهدها عملی شوند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته به بررسی سفر حسن روحانی به استان خوزستان پرداخته‌ایم و تفاوت‌های این سفر با سفرهای رئیس جمهوری پیشین را برشمرده‌ایم. با حضور سه مهمان، حسن هاشمیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و کریم عبدیان، فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. آقای کاظمیان، این نخستین سفر آقای روحانی بود، به نخستین سفر استانیشون بود از زمان ریاست جمهوریشون که خودشون خوزستان رو انتخاب کرده بودن و قبل از اینکه آقای روحانی سفر رو شروع بکنه اعلام کرده بود که سفرهاش با سفرهای استانی آقای احمدی نژاد تفاوت خواهد داشت. به نظر شما چقدر متفاوت بود این سفر؟
چند تا نکته رو من مایلم اشاره کنم. این که خب متاسفانه آقای احمدی نژاد پایه‌گذار یک روندی شد، یک مواجهه‌ای با جامعه شد که در دو دوره ریاست جمهوری حدود 107 سفر استانی رفت ایشون به اتفاق هیئت دولتش و البته یک تعاملی رو برقرار کرد با جامعه که محصول اون شد همون گزارشی که دفتر ارتباطات مردمی رئیس جمهوری اون موقع اعلام کرد. یعنی اعلام شد که حدود 40 میلیون نامه از طرف مردم داده شده به رئیس جمهور در این سفرهای استانی و البته حاصل اون سفرها شد حدود 30,000 مصوبه که البته بعد از پایان دولت ایشون آقای روحانی اعلام کرد که حدود 70% تعهداتی که در سفرهای استانی داده شده اینها باقی مونده و اجرایی و عملیاتی نشده و اعلام کردن که 16 سال طول خواهد کشید تا بخوایم اون تعهدات رو عملی کنیم. یک چیزی حدود 2900 طرح عمرانی نیمه تمام و نیمه تعطیل موند که وعده های اونها در سفرهای استانی داده شده بود. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این سفرهای استانی رو نفی نکرد، اعلام کرد که این سفرها رو ادامه خواهد داد اما با شکل و ترکیب و صورت جدیدی. متاسفانه تغییر معنیداری رخ نداد، یعنی اون وجه سفرهای آقای احمدی نژاد که توأم بود با گردش در خیابانها و کشاندن توده به دنبال خودش و دریافت نامه‌ها توسط مردم، این متاسفانه باز در این سفر آقای روحانی رخ داد. یعنی طوری که مثلا خبرنگار رادیو خوزستان با افتخار اعلام کرد که اون مسیری که باید در 20 دقیقه طی می‌شده حدود 1 ساعت به طول انجام میده به خاطر ازدحام جمعیت، یا اعلام شد که مردم نامه‌های خودشون رو تو این ماشین مینداختن. هر چند که تلاش شد که اون در واقع وجه پوپولیستی سفرهای آقای احمدی نژاد تقلیل پیدا کنه ولی همچنان اعلام یک سری خبرهای خوش یا وعده و قولها در این سفرهای استانی از طرف آقای روحانی تکرار شد و به خصوص اون وجه خیابانیش که پیوند آقای روحانی یعنی شخص اول قوه مجریه با جامعه یک چنین سیمای پیدا کرد که کرامت و شأن شهروندان به عقیده من نادیده انگاشته شد. اینها تعقیب کردن اتومبیل آقای روحانی رو مجدد. پیوند میان رأس قوه مجریه با جامعه میتونه شکل و سیمای دیگری داشته باشه، هیچ ضرورتی وجود نداره که به هر حال مردم به این ترتیب مستقیم نامه‌های خودشون رو بدن، نامه‌هایی که معلوم نیست چه حدی از اونها رسیدگی خواهد شد و بدیهی هستش که اغلب این مطالبات در واقع بحث مالی هست، کار هستش و درخواست وام، چیزی که ساختار اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و مشکلات ریشه‌ای زیربنایی اقتصاد ایران هستش. آقای روحانی در همین سفر اعلام کرد که به هر حال این سفرها اجتناب ناپذیر هست. بله، ارتباط رئیس دولت با جامعه ضروری هست اما آیا دلیلی داره که میلیون ها تومان صرف سفر آقای روحانی و هیئت همراه بشه به یک استان برای اینکه اونجا ارتباط رو برقرار کنه؟ چرا در موارد خاص مثل زلزله که خود آقای روحانی گفتن یا موارد فوق‌العاده این دست سفرها ضروری هستش، ولی من گمان نمی‌کنم که این حد از ریخت و پاش برای اینکه به هر حال این شکاف میان جامعه و قوه مجریه بخواد به این ترتیب پر بشه خیلی توجیه منطقی داشته باشه. میشه با مکانیزم‌های دیگری تدابیری اندیشید که این پیوند برقرار بشه و البته مطالبات مردم یا نیازهای اونها هم از طریق کانال‌های با رعایت شأن و شؤونات شهروندی دریافت بشه و طبیعتاً در یک ساختاری به شکل قانونی پیگیری بشه و اجرا.
آقای هاشمیان، همین سوال میخوام از شما بپرسم. شما اگه بخواین سفر آقای روحانی رو به استان خوزستان، اولین سفر استانیش رو بخواین جمع‌بندی بکنین، فکر میکنید که در کل چطوری بود این سفر؟
مسائل انباشته شده در خوزستان رو
نمیتوان با چین سفری حل کرد و مسائل باقی مونده از دورهای پیش بخصوص در دوره آقای احمدی نژاد همونطور که آقای کاظمیان یه سری اشاره کردن بسیار بسیار هنگفت و سنگین. 1800 پروژه ناتمام با 24000 میلیارد تومان تعهد مالی داره دولت که به هیچ وجه آقای روحانی اینو نمیتونه انجام بده. همینطور آقای احمدی نژاد 9000 میلیارد تومان تعهدات تسهیلات بانکی داده به مردم، یعنی در واقع از مردم دعوت کرده که بیان وام بگیرن ولی وام رو بهشون نداده و این الان بر گردن دولت جدیده. من معتقدم که چین کاری رو آقای روحانی به هیچ وجه نمیتونه انجام بده، یعنی نه 24000 میلیارد میتونه در اختیار خوزستان قرار بده و نه 9000 میلیارد تومان. منتها آقای روحانی کاری که میتونه انجام بده از هرج و مرج اداری در پروژه های موجود در داخل خوزستان جلوگیری کنه. مثلا در مورد صد گوتوند یا صد کارونسه که الان کارونسه آمده زمین های کشاورزان مستمند در تهران رو زیر آب برده، همینطور در اثر انباشت آب پشت سد کارونسه جاده مسجد سلیمان به اندیکا زیر آب رفته و مردم رو کلی دچار مشکل کرده و همینطور در خود سد گوتوند اونجا گنبد های نمکی شکل گرفته و هر وقت به این سد در واقع آب وارد میکنن موجب شوری کارون میشه و شوری کارون رو تا دلتای اون میرسونه. در واقع این پروژه ها رو آقای روحانی میتونه نگه داره یه بار دیگه اصلاح کنه، چون که آقای احمدی نژاد وقتی سازمان مدیریت برنامه ریزی رو برداشت چین پروژه های بی حساب کتابی رو بر دوش مردم گذاشت. الان روحانی میتونه یه ذره اصلاح بده به این مسائل، ولی اینکه بتونه برای همیشه این مسائل رو حل کنه به هیچ وجه من چنین اعتقادی ندارم. در مسائل سیاسی آقای روحانی چندان دست بالایی نداره، چون که نهادهای دیگه در واقع بیشتر دسترسی دارن به موضوعات و دولت آقای روحانی. ما همین سفر آقای روحانی رو که دیدیم، هنوز این سفر تموم نشده، آقای رئیس قوه قضاییه به مردم خوزستان به بهانه وهابیگری و نمیدونم سنیگری و امثال اینا حمله کرد. یعنی چطور میتونن شما دولتی رو ببینید یا حکومتی رو ببینید که جنگ فرقه‌ای رو بندازه در یک استان و بر علیه مردمش چی موضع‌گیری کنه؟ یک مسئله دیگه هم که در واقع من متاسفم از این که دولت آقای روحانی به این شکل به این موضوع نگاه میکنه، موضوع منطقه آزاده. ما یک منطقه آزاد اروند داریم در منطقه که حدود 17000 هکتاره. الان آمدن به آبادان و خرمشهر این وعده را دادن که این دو شهر هم به منطقه آزاد اضافه میشه و بنابراین مساحت منطقه آزاد و منطقه به 34000 هکتار میرسه. در واقع این وعده با محدودیتی که خود همین دولت آقای روحانی در گمرک ایجاد کرده شکل منطقه آزاد رو از بین برده. آقای روحانی از این طرف یک چیزی رو برای فریب مردم اعلام میکنه که آبادان و خرمشهر جزء منطقه آزاده، از اون طرف خروج و ورود کالا به این مناطق توسط گمرک ایران کنترل میشه. یعنی حتی مردمی که از نزدیک 50-60 سال پیش در این منطقه از آزادی تجارت و از مسائل اینا بهره می بردن، الان آرزوشونه که مثلا جزیره کیش بشن و همچین امتیازی بهشون داده نمیشه. تنها حرف راستی که آقای روحانی توی این سفر زد این که وقتی یک خبرنگاری ازش سوال کرد که آیا پول نفت رو، مقداری از این پول نفت رو به مردم خواهیم داد، ایشون به صراحت گفت که من نمیدم، چین وعده ای نمیدم و این تنها حرف راستی که ایشون در این سفر زد.
آیه عبدیان، می‌خواستم یه مقداری جزئی تر نگاه بکنیم به قضایا. آقای روحانی در پاسخ به اینکه چرا اولین سفر استانی خودش و هیئت دولت رو خوزستان انتخاب کرده، گفته که چون مردم این مناطق 8 سال در برابر عراق جنگیدن، ولی ما می‌بینیم که این مناطق هنوز بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق تموم شده به پایان رسیده هنوز ساخته نشدن به طور کامل. فکر می‌کنید که در آینده چه صورت خواهد گرفت؟ آیا آقای روحانی اصلا وعده‌ای داد در زمینه ساخت و ساز در این مناطق؟
بله این مسئله مطرح شد. من فکر میکنم مقایسه سفرهای آقای روحانی با آقای احمدی نژاد یک مقایسه مالفارق هست. من فکر میکنم تفاوت کلی داره. ببینید آقای احمدی نژاد در شرایط مختلفی به استانها میرفتن، یک مقدار شو بود، ولی از همه مهمتر آقای احمدی نژاد با اون سیاستهای ماجراجونای خودش درست بود، یعنی اینکه شو بود، ولی به هر حال کشور هنوز تحت این تحریم ها به این شدت ورشکستگی اقتصادی، تعطیل کارخانه ها، نمیدونم فقر وحشتناک اینها نبود. ببین آقای روحانی به نظر من آمدنش در ایران یک سیاست اجماع نظام بود که اصولا نظام در یک حالت ورشکستگی و اضمحلال بود و بنابراین آمدن و آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی هم گفت سه هدف رو دنبال میکنه، یکی لغو تحریم ها و رسیدن به یک توافق بر سر مسئله هستگی در سطح بین المللی و در سطح داخلی بهبود وضعیت اقتصادی و بعد مسئله حل بحران سیاسی اجتماعی. ببینید من فکر می‌کنم سیاست انتخاب خوزستان یا اقلیم اهواز یا منطقه عرب نشین ایران خیلی عمدی هست، برای اینکه اگر اینها بیان بهبود اقتصادی بکنن یعنی چی؟ بهبود اقتصادی یعنی نفت، یعنی صدور نفت. خب اگر نفت باید صادر بشه، کیا این نفت رو صادر میکنن؟ در اکثر کارگران نفت جنوب بیشتر عرب هستن. خب مردم عرب رو باید اینها دلشون رو به دست بیارن. همونطور که شما فرمودین تمام شهرهای اینها که در زمان جنگ تخریب شده هنوز ترمیم نشده، مردم از بیکاری، از آلودگی هوا، از کمبود آب آشامیدنی، از مسائل دیگه، قصب زمین ها، برای اینکه رژیم در زمان جنگ، در 8 سال جنگ تعداد زیادی از دهات و زمین های مردم رو به خصوص در کنار مرز قصب کرد، مردم رو خارج کرد. 24-25 سال بعد از جنگ هنوز ده ها هزار، صد ها هزار هکتار مردم در دست رژیم هست. بنابراین منظور من این هست که میباید خوزستان رو، میباید اهواز رو انتخاب میکنه اگر باید بهبود اقتصادی انجام شه. و مضافاً بر اون شاید رژیم واقعا به این واقعیت رسیده که واقعیت ایران یعنی که برای حل بحران سیاسی اجتماعی میباید مسئله دموگرافیک و واقعیت چند ملیتی، چند فرهنگی، چند زبانی مردم رو در نظر بگیرن. آقای روحانی در تمام پست‌های امنیتی بودن، میدانن در مناطق عرب نشین، کرد نشین و بلوچ نشین امروز مبارزه مسلحانه است. چیکار باید کرد؟ یعنی اینکه سیاست سرکوب و سیاست حکومت با سرنیزه نتوانسته ایران رو از این مخمصه بیرون بیاره. بنابراین به طور اولا میبایستی سیاست این که باید به مردم شاید رفاه بیشتری داد، آزادی بیشتری داد و با آنها صحبت کرد.
آقای کاظمیان شما چقدر موافق هستید با آقای عبدیان درباره این که استان خوزستان انتخاب خوبی بوده به عنوان اولین سفر استانی آقای روحانی؟
داوری در مورد اولین سفر استانی آقای روحانی خیلی سخت هستش، ولی من مایلم از این زاویه نگاه کنم به ماجرا که به هر حال چنان که اشاره کردم یک سنتی از طرف آقای احمدی نژاد پایه‌گذاری شد که دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگری رو که روی کار می اومد طبیعتاً مجبور می‌کرد به پاسخگویی یا به نوعی تعقیب این روند، چرا که این انتظار خود به خود وجود داشت. رئیس جمهور قبلی مثلا سفر استانی داشته با این ابعاد و چطور رئیس جمهور جدید نمیاد، مگر اینکه بتونه یه مکانیزم و تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینکه جامعه توضیح بشه که این ارتباط و پیوند وجود داره. وجه دیگرش اینه که متاسفانه شکاف بین ملت و دولت در ایران افزایش پیدا کرده. دولت منظورم کلیت نظام سیاسی در ایران هستش و این آقای روحانی مجبور هستش که به سهم خودش در قوه مجریه با استفاده از امکاناتی که داره تلاش کنه برای تقلیل این شکاف. بخشی از مشکلاتی که در کل کشور وجود داره و به حال متاثر هست از بیکاری، فقر، تورم و این تحریم هایی که به حال شامل همه شهروندان شده و البته اقتدارگرایی مسلط که به حال هر گونه صدای مخالف رو به حاشیه رونده و مورد تهدید قرار داده، این در کلیت کشور اگر وجود داره در مورد خوزستان یک تبصره های دیگری میخوره به خاطر وجود نفت در این استان خاص کشور. طبیعتاً مجبور هست باز آقای روحانی که نگاه خاصی به اندازه به استان خوزستان. فراموش نکنیم که به هر حال این تهدیدی که از جوانب مختلف متوجه تمامیت ارضی و به هر حال تمامیت سرزمینی ایران شده به قدری جدی هستش که مثلا رئیس قوه قضاییه هشدار داده به نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای فعال شدن گروه‌های تکفیری. خب بخشی از این فعالیت گروه‌های تکفیری طبیعتاً در غرب کشور و به ویژه در استان خوزستان هستش و قابل پیش بینی است که میتونه خودش منشأ یک نوع ناامنی بشه در ایران که خب اشکال مختلفی شده الان در سوریه، در عراق یا حتی ممکن است در لبنان شاهد باشیم. این طبیعتاً حساسیتی رو برانگیخته که آقای روحانی خب اولین سفر استانیش رو از خوزستان کلید بزنه، شاید به هر حال انتخاب درستی باشه. ولی اونجایی که من به هر حال روش ملاحظه دارم اینه که به هر حال اوباما هم سفر میره، دیگر حاکمان به سفر میرن در کشورهای خودشون، ولی مهم شکل و مکانیزمی هست که اندیشیده میشه برای برگزاری این سفرها. این که کاملا قرار هست یک نمایشی باشه، یک شوی باشه که در دوره آقای احمدی نژاد به حد اکثر خودش رسید، کاملا بچه نمایشی و پوپولیستی گرفت، در اوجش دیدیم در سال آخر منتهی شد به تبلیغ آقای مشایی، یا در مثلا سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان عملا دیگه میدون نقش جهان کسی نیومد، هیچ استقبالی نشد و توأم بود با وعده و وعیدهای متعدد که خب به خیلی از چنان که اشاره کردم 70% عملیاتی نشد. این یک طرف کار است. سوی دیگری هستش که آقای روحانی بتونه در به حال حاکمیت اقتدارگرایی که فعلا حضور داره و با توجه به اینکه تمامیت قدرت رو در اختیار نداره بتونه تمهیدات دیگری بیاندیشه، مثلا اینکه وزیر مجموعه خودش رو در اطلاعات خوزستان توصیه کنه به مدارا با دگراندیشان، توصیه کنه به پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز با به حال فعالان سیاسی. این به حال میتونه یک شکلی از تعامل با نهادهای مدنی، با جامعه مدنی فعال در خوزستان باشه. اینکه ایشون مستقیم بره سوار ماشینش بشه و در خیابونها حرکت کنه شکل دیگری از به حال تعامل با جامعه هست. اگر دولت آقای روحانی تدبیرهای ساختاری و زیربنایی نیندیشه برای بهبود مناسبات خودش با جامعه مدنی، خودش رو از این پشوانه اجتماعی به تدریج محروم میکنه و وقتی که این فشار اجتماعی نباشه طبیعتاً دست ایشون در مجموعه ساختار سیاسی قدرت خالی تر خواهد بود، باندهای تمامیت خواب بیشتر خودشون رو تحمیل میکنن به آقای روحانی و طبیعتاً توفیق روحانی کمتر و کمتر خواهد شد، یأس مردم، ناامیدی اونها بیشتر و این خودش میتونه اصلا به یک بحران امنیتی ایجاد کنه. البته این ملاحظه ساختاری به معنای نفی تعامل ظاهری و سوری ایشون با جامعه مدنی به شکل همین سفرها نیست، اما من فکر میکنم که همین سفرها هم میتونه در قالب تعامل وزرا با به حال نهادهای مرجع، با گروه‌های مرجع مثل معلمان، مثل فعالان سیاسی، مثل هنرمندان یک شکل به حال مزمن و پیوسته‌ای داشته باشه که از اون حالت فرمایشی و نمایشی هم خارج بشه. هرچند که بحران در جمهوری اسلامی متأثر از تحریم‌ها، متأثر از اقتدارگرایی، متأثر از بی‌کفایتی و ناکارآمدی که از دوره احمدی نژاد تلمبار شده کم نیست و طبیعتاً آقای روحانی واقعا در برابر یک مجموعه ای از بحران‌ها و مشکلات جدی هستش که به ویژه با جیب خالی که داره، با مشکل درآمد نفتی که داره، طبیعتاً پاسخگویی به اینها خیلی مشکل هست. ولی فراموش نکنیم که فقر و به حال بیکاری در تمام استان‌های ایران وجود داره، اقتدارگرایی همه گروه‌های سیاسی رو هدف قرار داده.
بله، مرسی آقای کاظمیان. آقای هاشمیان، یک بحثی که مطرح شد در سفر آقای روحانی به استان خوزستان مسئله آب آشامیدنی بود که خب قبلا هم خیلی سرش اعتراض شده بود. نماینده‌های مجلس قبلا اعتراض کرده بودن که آب آشامیدنی اهواز رو باید وصل بکنن و آقای روحانی گفتن که برای احیای کارون دولت تصمیم گرفته از سرشاخه‌های کارون جز برای آب آشامیدنی اقدامی صورت نده و پروژه‌های غیر آشامیدنی کارون متوقف شه. از نظر اجرایی چقدر این رو امکان پذیر میدونید و فکر میکنید که مشکل آب اهواز و این وضعیت کارون حل بشه در آینده نزدیک؟
ببینید،
مشکل آب اهواز و شهرهای اطراف یک مشکل ساختاریه که با توجه به پروژه های بدی که در منطقه هست و به شکل بد این پروژه ها اجرا شده، این آثار رو ما به این شکل الان میبینیم. مثلا شما در نظر بگیرید استاندار قبلی پروژه هایی که الان آقای روحانی اونها رو به عنوان پروژه های شورکننده آب کارون در نظر میگیره، ایشون جز افتخارات خودش میدونه و تا یه مدت پیش اونها رو به عنوان پروژه های محرومیت زدایی معرفی میکردن. الان مشخص شده که مثلا سد گوتوان گنبد های نمک داره و هر وقت این آب پر بشه پشت سد، اون بازده که در واقع دوباره داده میشه آب او شدیدن شور میکنه، بسیار شور میکنه، به طوره که تمام آب منطقه شور شده و آب آشامیدنی که برای مردم وجود داره به این شکل با مشکل روبرو شده. یه پروژه دیگه هم داشتن که قرار بود که از گوتوند آب شیرین بکشونن به منطقه آبادان، این پروژه هم همینطور مونده. مشکل اصلی این که یه عده آدم های غیر کارآمد در استان خوزستان پست میگیرن، اینها از شهرهای دیگه میان، حتی حاضر نیستن خانواده هاشون رو به این منطقه بیارن و اینها نه بر اساس محاسبات فنی و کارایی بلکه بر اساس یک نظام رابطه بازی، یک نظام آشنا مثلا با ادارات سپاه و غیر سپاه، با ادارات امنیتی و غیر امنیتی، چون که اینا خیلی خوب میدونن که دولت ایران و حکومت ایران و رژیم ولی فقیه نگاه شدیداً امنیتی به خوزستان داره. من یه توضیح هم میخوام در مورد صحبت آقای کاظمیان بدم در مورد مسئله سنی و بعد امنیتی قضیه. ببینید ما چقدر سنی در خوزستان داریم؟ شاید 10% هم سنی ما نداریم، ولی وقتی رژیم ولی فقیه در واقع رژیم فرقه گرای شیعه میاد شهروندانشون رو بر اساس فرقه تقسیم میکنن، یعنی وزیر اطلاعاتش فرقه ای صحبت میکنه، رئیس قوم قضاییه فرقه ای صحبت میکنه، مراجع قوم فرقه ای صحبت میکنن، خب این مجموعه کوچک سنی چه کار کنه؟ مشکل اساسی اینه که رژیم ولی فقیه شهروندان ایران رو به عنوان شهروند قبول نداره. یعنی اگر میامد مردم خوزستان رو به عنوان شهروند قبول میکرد، دیگه ما قضیه سنی و شیعی نداشتیم اونجا. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم این رژیم میره تو جاهای دیگه دخالت میکنه، میره تو سوریه نیرو میفرسته، حزب الله رو میفرسته، سنی ها رو میکشه. خب طبیعتا اون سنی ها یه کاری میکنن، بلند میشن میان خوزستان یه کاری انجام میدن. بنابراین هر چه ما مشکل داریم از دست این رژیم داریم، نگاه فرقه گرانه و نگاه شیعه گری مفرطی که مورد قبول خود شیعیان هم نیست، این نتایج رو به بار آورده.
آقای اردیا، شما به عنوان صحبت آخر چیزی دارید که اضافه بکنید به حرفها؟
بله بله، من فکر میکنم این مسئله بسیار استراتژیک هست که ایشان مناطق عرب نشین رو انتخاب کردند. به نظر من این پاشنه آشید رژیم هست. این صحبتهای همیشگی که همه فقیرن و همه در یه سطح رنج میبرن، چشم گذاشتن روی واقعیات هست. اینها اگر ادامه پیدا بکنه به اضمحلال کشور میتونه منجر بشه و من فکر میکنم این در راستای همون سیاست آقای روحانی هست. همونطوری گفتم آقای روحانی به عنوان یک کسی که میتوند ایران را از این معضل اقتصادی سیاسی بیرون بکشد، به وسیله آقای خامنه‌ای و رهبران دیگه انتخاب شد و سیاستش این هست که در مرحله اول در سطح بین المللی ایران را از این ایزولگی بیرون بیارد و تحریم ها را بردارن و به توافق برسن، که خب این کار انجام شده. یعنی برای اولین بار نظام تصمیم و این مسئولیت را از نظام گرفته است به وزارت امور خارجه که به حکومت داده است و آقای ظریف دنبال اون کار هستن. بنابراین میماند که مسائل داخلی. بنابراین رفتن آقای روحانی به درستی در راستای همون سیاستش هست و واقعا در راستای بهبود اقتصادی هست. اگر همونطوری گفتم به این واقعیت پی برده باشن که در ایران که 60-70% آیدی کشور از نفت هست، میباید در این کشور، در این منطقه، خب امنیت رو با سرنزت به تنهایی نمیشه ایجاد کرد. باید رفت دید که مردمی که آب آشامیدنی ندارن که شما مطرح کردین، ترمیم شهرها و اینکه برگردوندن 400-450 هزار هکتار زمین از مردم که به زور گرفتن و به سپاه پاسداران و بسیجی ها دادن، اینها مسائلی است که به نظر من به درستی آقای روحانی تشخیص داده است و به نظر من میتواند تغییر کیفی به وجود بیارد.
ممنونم از مهمانان برنامه، حسن هاشمیان جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و همچنین کریم عبدیان فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. وقت ما در همینجا به پایان میرسه. اگه درباره برنامه دیدگاهان نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ایمیل ما تماس بگیرید، didgah@radiofarda.com. من فرین عاصمی، تا هفته ی آینده و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.